سلام به این مجله خبری از رادیو آزادی، خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که رسانه‌ها در این کشور در خطرند. یونما امروز در فیسبوک خود نوشت که از ماه آگوست پارسال به این سو نقض حقوق بشری بیش از 200 ژورنالیست را در این کشور ثبت کرده است. این نهاد در روز جهانی پایان معافیت در برابر جنایت علیه ژورنالیستان از بدرفتاری، دستگیری خودسرانه، تعدید و ارعاب روزنامه‌نگاران در افغانستان نام برده است. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این گزارش ها در مورد وضع محدودیت های شدید بر خبرنگاران و رسانه ها را رد کرده است. آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی گفته که طالبان آزادی مردم افغانستان را ربودند. به گزارش رسانه های ازبکستان، خانم بربوک سرگرم دیدار از آن کشور از دیروز در نشست خبری گفت که مخالف اقدامات است که حکومت طالبان انجام می داد. در ادامه به نقل از خانم بربوک آمده است که از تابستان گذشته به این سو طالبان حق آموزش و آزادی دختران و زنان را سلب کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال گذشته، میلیون‌ها زن و دختر از آموزش و کار محروم شدند. با تازگی یونسف در گزارش گفت که شمار دخترانی که اجازه نیافتند دوره ثانوی آموزششان را در افغانستان تکمیل کنند، 3 میلیون برآورد شده است. نمایشگاه 3 روزه نقاشی برای یادبود از قربانیان بمبگذاری انتحاری در آموزشگاه کاج امروز در کابل گشایش یافت. زبیده از برگزار کنندگان این نمایشگاه است.
هدف ما از این برنامه ایسته که ما همیشه راه زنا را ادامه میتیم. میخواییم به تمام جهان ایره برسانم که دختران هم حق آموزش دارن و میتونن در تمام راستای رشته ها کسن تحصیل کنند.
به گزارش یونما، در بمبگذاری سوم ماه سپتامبر بیش از 50 تن عمدتاً دختران و زنان جوان کشته و 110 نفر دیگر زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که به اثر انفجار صبح امروز در منطقه کارته مامورین 8 تن زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی این قماندانی، از طریق واتساپ به رادیو آزادی نوشته که ماین کنار جاده بس حامل کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان را هدف قرار داده. تا اکنون مسئولیت این انفجار را هیچ گروه نپذیرفته است و منابع مستقل هم در مورد تلفات احتمالی برخاست از رویداد تبصره نکردند. و عربستان سعودی معلومات استخباراتی را با مقامات آمریکا به اشتراک گذاشته است که نشان می‌دهد ممکن است ایران در حال گرفتن آمادگی برای حمله قریب الوقوع بر عربستان باشد. این را 3 مقام آمریکایی دیروز گفتند. نگرانی‌ها در مورد احتمال حمله بالقوه بر عربستان سعودی در حال مطرح می‌شود که اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده از تهران، به خاطر سرکوب گسترده اعتراض‌ها انتقاد می‌کند. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اعلام کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در رده 4 فهرست کشورهایی است که افراد دخیل در پرونده قتل خبرنگاران در آنها بازداشت نشدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید گفتگو بهترین فرصت برای افغانها برای داشتن آینده صلح آمیز است. آمادگی احتمالی ایران برای حمله قریب الوقوع بر عربستان سعودی گفتگوی داریم با یک کارشناس در این مورد.
جمهوری اسلامی میخواهد توجه جهانی رو از جنبشی که در ایران هفته هاست ادامه داره و اعتراضات منحرف بکنه.
شما را به نمایشگاه هم میبریم که به یاد بود از قربانیان حمله بر آموزشگاه کاج گشایش یافت.
آیا می دانید آنها کسانی بودند که جرمشان علم و تحصیل بودند؟
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که افغانستان در رده 4 کشورهای قرار دارد که در سال در 10 سال گذشته افراد دخیل در پرونده قتل خبرنگاران در آنها بازداشت نشدند. در همین حال دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نه امروز در اعلامیه به مناسبت روز جهانی پایان معافیت جنایات علیه خبرنگاران گفته که از سال 2001 تا به حال 150 خبرنگار و کارمند رسانه در افغانستان کشته شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کمیته مسئولیت خبرنگاران در یافته‌های تازه‌اش به مناسبت روز جهانی ختم معافیت جنایت علیه خبرنگاران گفته که افغانستان پس از سومالیا، سوریه، سودان جنوبی چهارمین کشور است که شمار زیاد از پرونده‌های قتل خبرنگاران در آن پیگیری نشده و عاملان این رویدادها همچنان آزادانه گشت و گذار می‌کنند. این کمیته بر بنیاد تحقیقاتی که از اول سپتامبر سال 2012 تا به 31 آگوست سال 2022 میلادی انجام داده میگوید که در این مدت عاملان قتل عبده خبرنگاران بازداشت نشده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران گفته که جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و ضعف حاکمیت قانون سبب شده که افراد درگیر در پرونده قتل خبرنگاران گرفتار نشوند. عبدالقدیم ویار رئیس بخش بررسی و ارزیابی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان عوامل بازداشت نشدن عاملان قتل خبرنگاران را چنین بیان می‌کند.
عوامل مهم آن این بود که در رویدادهای بزرگ امنیتی خبرنگاران کشته شدند و اینچنین یک آدرس مشخص نبود که آن را تعقیب و از او پرسیده شود. اگر خبرنگاران را به گونه هدفمند هم کشته باشند، این عمل از سوی شماری از گروه های مسلح شده که حکومت با آنان دسترسی نداشته است.
حکومت دسترسی ندارد.
آقای ویار میگوید در 10 سال گذشته حکومت ها در افغانستان در مورد تحقیق و گرفتاری عاملان این رویدادها تعهد محکم نداشتند. خبرنگاران افغان میگویند اگر پرونده قتل خبرنگاران به گونه درست بررسی نشود و عاملان آن گرفتار نشود، زمینه برای ادامه این گونه رویدادها فراهم خواهد شد. منصور نیکمل یک از خبرنگاران به رادیو آزادی میگوید
به نظر من اگر پرونده قتل خبرنگاران بررسی نشود، سایر گروه ها فرصت میابند که خبرنگاران را تهدید کنند و یا با آنان خشونت کنند.
دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یعنی نی هم روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که از سال 2001 تا اکنون 150 خبرنگار و کارمند رسانه در افغانستان کشته شده است. نی همچنان گفته که در حال حاضر خبرنگاران با خشونت مواجه هستند و بارها تهدید شده اند. نی از سازمان ملل متحد و حکومت طالبان خواسته که برای جلوگیری از خشونت ها فراراه خبرنگاران اقدامات لازم را انجام دهند. از سوی دیگر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یعنی یونما هم در صفحه توییتر خود نوشته که از آگوست سال 2021 میلادی تا به حال 200 رویداد آزار و اذیت خبرنگاران ثبت شده است. یونما گفته رسانه ها در افغانستان در خطر هستند و خواسته که همه باید به خاطر پایان دادن به مافیات جرایمی که در برابر خبرنگاران صورت میگیرد کمک کنند. حکومت طالبان در مورد خشونت های سر راه خبرنگاران و پرونده های کشتار خبرنگاران و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. شمار خشونت های صورت گرفته در برابر خبرنگاران و خواست ها برای جلوگیری از آن در حال مطرح می شود که خبرنگاران در افغانستان می گویند با گذشت هر روز فضای کاری برایشان تنگتر می شود و مشکلاتشان رو به افزایش است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که گفتگوها بهترین فرصت برای افغانها جهت داشتن آینده صلح‌آمیز است. یک سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که افغانها باید خودشان تصمیم بگیرند که چگونه گفتگو کنند. پیش از این یک مقام ارشد آمریکایی پس از دیدار با شماری از افغانها در ترکیه گفت که همه افغانها را در داخل و خارج از افغانستان تشویق میکند تا فارغ از جنسیت، نژاد و جغرافیا با هم زندگی کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
تأکید وزارت خارجه آمریکا بر گفتگو برای آینده صلح‌آمیز در افغانستان. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که گفتگو بهترین فرصت برای آینده صلح‌آمیز برای افغان هاست، اما به گفته این وزارت افغان ها باید تصمیم بگیرند که چگونه گفتگو کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش رادیو آزادی از طریق ایمیل نوشت: دیالوگ یا گفتگو بهترین فرصتی است که از طریق آن افغان ها می توانند آینده صلح‌آمیز داشته باشند. نحوه این گفتگو توسط افغان ها تعیین خواهد شد، اما ایالات متحده آمریکا همه افغان ها را در داخل و خارج از افغانستان تشویق می کند تا به سهم خود عمل کنند. این کشور باید در مورد مسائل و چالش ها با یکدیگر گفتگوهای جدی داشته باشند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که کرندیکر شارزدفیر سفارت آمریکا برای افغانستان و تیمش با افغان هایی که شامل فعالان مدنی، خبرنگاران، بخش سکتور خصوصی، فعالان حقوق بشر و کارمندان خدمات عامه می شوند و از 20 سال گذشته با آمریکا همکاری کرده و متحد بودند، دیدار و صحبت خواهند کرد. با گفته وی، بانو دکر متحد است که با افغانهای داخل افغانستان در مورد موضوعاتی که برای افغانها و ایالات متحده مهم است صحبت کند و به نظریاتی که از یک افغانستان صلح‌آمیز حمایت می‌کند گوش فرا دهد. این در حالی است که چند پیش کرندیکر سرپرست سفارت آمریکا برای افغانستان به ترکیه رفت و با طرف‌های مختلف در مورد افغانستان گفتگو کرد. بانو دکر در توییتر خود نوشت که به ترکیه رفته تا با سیاستمداران، زنان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، نمایندگان اقوام مختلف و سایر احزاب ساکن در آن کشور در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کند. تلاش کردیم تا نظر حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. با برخی از مقام‌ها و سیاستمداران نظام قبلی هم نتوانستیم ارتباط برقرار کنیم، اما محمد حنیف اطمر، آخرین وزیر امور خارجه دولت جمهوری پیشین، 3 روز پیش در یک گفتگوی ویژه با یک شبکه تلویزیونی به نام ABN گفت که اگر طالبان گفتگوی بین الافغانی را نپذیرند، کشور به سمت ویرانی بیشتر خواهد رفت. آقای اطمر در این مصاحبه با اشاره به حاکمیت گذشته طالبان گفت که اگر طالبان از طریق توافق از منافع افغانستان و جهان محافظت نکند، بدشانسی نصیب آینده افغانستان خواهد شد. پیش از این تام ویس، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان، در گفتگوی تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته بود که یک نیاز ضروری به آغاز گفتگوی واقعی ملی میان افغانها در مورد آینده کشورشان وجود دارد. بیش از 14 ماه از استقرار مجدد طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما دولت آنها هنوز توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. ایجاد یک دولت همشمول، مشارکت زنان در قدرت و احترام به حقوق بشر از خواست‌های جامعه جهانی است، اما حکومت طالبان گفته است که حکومتشان همشمول است، به حقوق بشر احترام می‌گذارد و پس از ایجاد یک محیط امن به زنان اجازه می‌دهد تا کار کنند. این در حالی است که طالبان نیز متهمند که در زمینه رعایت حقوق زنان و تعهدات دیگرشان چون مبارزه با هراس افغانی عمل نکردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، عربستان سعودی معلومات استخباراتی را با مقامات آمریکا به اشتراک گذاشته است که نشان می‌دهد ممکن است ایران در حال گرفتن آمادگی برای یک حمله قریب الوقوع بر عربستان باشد. این را 3 مقام آمریکایی دیروز گفتند و یکی از این مقام‌ها افزوده است که تیاره‌های F-22 آمریکا مستقر در عربستان سعودی آماده مقابله با هر گونه تهدید احتمالی از سوی ایرانند. در همین مورد ظریف نظر گفتگوی کرده با حسین آریان، کارشناس امور، و نظرش را پرسیده.
خطرناک میتواند باشد، ولی جمهوری اسلامی با این ادعا، نشانه هایی که داده میخواهد حمله بکند به عربستان سعودی و یا به منطقه اربیل، این است که میخواهد به حساب توجه جهانی رو از جنبشی که در ایران هفته هاست ادامه داره و اعتراضات، منحرف بکنه به طرف یک کشور خارجی. این یکی از سناریوهاست. سناریوی دیگر میتواند این باشد که میخواهد هشدار بدهد به عربستان سعودی که این فعالیت‌های رسانه‌های برون مرزی فارسی رو که عربستان در واقع از اونها حمایت میکند فتیله این را بکشه پایین.
اگر چنین اطلاعات موثق باشد، چرا ایران در پی هدف قرار دادن عربستان سعودی است، در حالی که می دانیم در داخل خودش با موج از اعتراض های ضد حکومتی روبروست بر سر کشته شدن مهسا امینی؟
برای اینکه میخواد منعرف بکنه افکار عمومی رو به طرف یک به حساب دشمن خارجی، در اینجا عربستان سعودی رو نشانه رفته. اگر ایران بخواد چنین کاری رو انجام بده که به ضرر جمهوری اسلامی است، برای اینکه هیچ تأثیری به باور من به حساب اعتراضات داخلی نخواهد داشت، و اگر فکر میکند جمهوری اسلامی که با این کار یا حمله به یک کشور خارجی عربستان سعودی و به طور کلی به میان آوردن یک دشمن خارجی مردم زیر پرچم جمهوری اسلامی خواهند رفت، این گونه نیست. برای اینکه اون چرا که مردم در ایران میخواهند این است که این رژیم جمهوری اسلامی برود. دنبال رژیم جمهوری اسلامی نیستند، خسته شدند.
خب چی پیامدهای احتمالی میتواند داشته باشد این حمله؟
بسیار زیاد برای جمهوری اسلامی، برای اینکه هم از طرف داخل جمهوری اسلامی آسیب پذیره، اگر یک دشمن خارجی بتراشد و حمله بکند این هم بسیار برای جمهوری اسلامی خطرناک خواهد بود. سنتکام وارد میدان خواهد شد. آمریکا گفته ما از پشتیبانی همپیمانان خودمون به ویژه عربستان سعودی در منطقه دریغ نمی‌کنیم. و در حاشیه این باید یک مسئله دیگر را در نظر بگیریم و اون انتخابات اسرائیل است که به نظر می‌رسد نتانیاهو دوباره سکان قدرت را به دست خواهد گرفت، و اگر اینجوری باشد موازه او یعنی بنیامین نتانیاهو به مراتب سخت‌تر از دولت فعلی اسرائیل خواهد بود. همه اینها به ضرر جمهوری اسلامی است، به این یک خطای استراتژی خواهد بود که اگر چنین حمله‌ای را انجام بدهد.
حسین آریان از کارشناسان امور ایران با ما صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
به هدف یادبود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج، یک نمایشگاه نقاشی سه روزه در کابل گشایش یافته. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که در روز اول میزبان دانش آموزان، آموزگاران و خانواده های قربانیان آموزشگاه کاج بودند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دوستان، آیا می دانید آنها کسانی بودند که جرمشان علم تحصیل بودند؟
این صحبت‌های شازی است که در نمایشگاه نقاشی یادبود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج شرکت کرده است. در این نمایشگاه در کنار دانش آموزان و آموزگاران اعضای خانواده جانباختگان این حمله شرکت کردند. ظاهر مدقق، مامای مرضیه و پسر عمه هاجر از قربانیان این حمله که در این نمایشگاه نیز حضور داشت بر رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه حمایت از کسانی است که عزیزان خود را از دست دادند.
شما اگر دیدگاه روانشناسی را در قسمت افراد داغدار ببینین، اینا تمامش کمک میکنه که اعضای خانواده و جامعه نسبت به او احساس غصه که دارن خود از او جدا کنن. یک نوع روان درمانی است و یا یک مکانیزمی است برای زی که هم غصه هایی را که خانواده ها و افراد در دل خود نگه میدارن و غصه ها تخلیه شوه و آدم ها بس با دنیای واقعی یک برخورد دیگه داشته باشن، چون در نهایت کلگی باید به این نتیجه برسن که این وضعیت قبول کنن و این اتفاق است که افتاده و نمیشه تمام اون غصه خورد.
نجیب الله یوسفی، یکی از آموزگاران مرکز آموزشی کاج، میگوید که این نمایشگاه به خانواده های قربانیان کمک میکند تا روحیه و انگیزه از دست رفته خود را بازیابند.
برگزاری نمایشگاه های نقاشی چندین منفعت زیاد داره برای ما. یک تسلی خاطر بازماندگان است. ارزش های علم و دانایی در جامعه زنده میشه. ایجاد انگیزه است تا این راه متوقف نشود. مخصوصا انگیزه برای کسای دیگه ای که دلسوزی مردم هست، مثل تاجرا اینا، اگر اونها هم حمایت کنن همین شاگرداره، جلب توجه نهادها و مراکز حقوق بشری در سراسر کشور یا در سراسر جهان.
زبیده یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه و عضو بنیاد کارگاه نقاشی هنر یاران نوین میگوید که یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه این است که نشان دهند دیگر دختران در افغانستان تلاش کنند که از تحصیل دست نکشند.
هدف ما از این برنامه است که ما همیشه راه زنار ادامه میتیم، میخوایم به تمام جهان ایره برسانم که دختران هم حق آموزش دارند و میتونند در تمام راستای رشته ها هستند تحصیل کنند. خواستم از تمام همکاران همسن سالایم این هستند که به ما این وعده را بدهند که راه از اینا را ادامه میدیم.
در 3 سپتامبر مرکز آموزشی کاج هدف عمله انتحاری قرار گرفت که بر اساس گزارش دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در این حمله بیش از 53 نفر کشته و 110 نفر دیگر زخمی شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید سر بزنیم به ولایت پروان، جایی که تا لحظات دیگر سر میزنیم به ولایت پروان.
بیشتر از خبر.
در یکی از دامنکوهای ولسوالی شنبار ولایت پروان، شمار زیاد از خانواده ها در زیر خیمه زندگی می کنند. این که این خانواده های سیلاب زده در چه وضعیت بسر می برند، در این گزارش مفصل بشنوید.
احمد الله از 4 ماه بدین سو با خانواده 11 نفریش در زیر خیمه زندگی میکنند. سیلاب های اخیر خانه اش را خراب کرده و آنان مجبور شدند که مثل صدها تن دیگر به دامنه های کوهستانی در ولسوالی شینواری ولایت پروان پناه گزینند. احمد الله 40 ساله به رادیو آزادی میگوید که زمین های زراعتیشان را سیل برد و اکنون بزرگترین تشویششان بیخانگی است.
قریه که داشتم کامل سیل بردشه و ما بیبی مدرسه دادم، مهاجر بودم کشور ایران، از ایران آمدم. چیزی که آمدم دیگه چیزی برام نمونده بود. قریه ما پای پاک از بیخ ریشه برتون بودم که پای پاک برده بود. دیگه ما چیزی آمدم چیزی را دیدم به نام یک مخروبه بود.
سیلاب زدگان میگویند که در ساحات مرکزی ولسوالی شینواری زمین دولتی وجود ندارد و به همین علت آنان به دامنه کوه پناه بردند. زربیبی یکی از قربانیانی که خیمه نشین شده است از روزهای سخت زندگیش شکایت میکند.
اولاد مسلمان هستم، ولی خدای پاک سر من میرز آورده، سر یک من آورده، سر این کل اینمی سر سفیدا پیچ سفیدا پیر جوان کل ما ایران هستم. 3 تا بچه های من، 4 تا اشتککه های من، ولی از من خوار غریب و مسکین احتیاج جردم شهید امروزه از ماستم.
زربیبی 48 ساله میگوید که سیل همه دار و ندارشان را با خود برد.
یک لگ 20,000 پماند گاو زراعتی ما سیل برد، 4 تا گاو ما سیل برد، 13,000 پا کا خریدم سیل برد. ده یک بچه اگر که زخیرم که سنف نوی مکتب و 3 نمره بود، بچه ما از روز نایلاج رایی کردم ایران، خودم مرض قلب دارم.
زربیبی از زمستان پیش رو نگران است و کمک می خواهد.
این حالا دیگه ما از همین دولت خواهش میکنیم قد ما کمک کنه، تا بال خود ما دولت کمک نکده، همین قد ما کمک کنن کلده ما یک جا یک سرپناه بتن. پشتوک ما کل خنک میخوره، خانه ما را خونه میبینه کل آواره شده، نه بخش ما ملک ما، نه جای ما.
حدود 4 ماه قبل در بیشتر مناطق ولسوالی های سیاگرد و شینواری ولایت پروان سیلاب سرازیر شد که در نتیجه آن در کنار خسارات مالی 29 نفر جان دادند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد اعظم نماینده کمپ خیمه نشینان آسیب دیده از سیلاب در ولسوالی شینواری است.
تعداد 87 خیمه همیشه ما بالا کردیم و در خیمه 2 فامیل 3 فامیل زندگی میکنه. مشکلات اونده ما که از فعلا ما بخاطر یک جای ضرورت است که یک جای سرپناه به ما داده شود، باید کمک شد برای ما یک خانه ساخته شود.
در کمپ خیمه نشینان ولسوالی شینواری ولایت پروان بیشتر زنان و کودکان دیده میشود. بی بی رقیه 30 ساله از وضعیت زندگیش با ما میگوید.
دولت هم ما را نمیخوره که ما را از خیمات تا کنید. مار، دروغن، برنج، کل چیز کم بود تا است. گاز کل اشتکای ما ضعیف شد، خود ما ضعیف شدیم، چیز خوبش نیافتیم که بخوریم. شیوع ما در ایران است، از کل ما گپ کن تا ضروریت داریم که بر ما سودای خوبش بیاره، چیز خوبش بیاره که بخوریم. خود کل آدم ویتامین جان آدم کم میشه، در کل چیز آدم ضروریت میداره، برای ما چیز خوبش نمیافتیم که بخوریم اینجا. می خیمه خوزمستان چی نمیشه؟ یعنی میالم که اصلا نمیتو خنک شاوش اشتکا کلش خنک میخوره گیان میکنه.
با این حال مقامات طالبان در ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات خانواده های آسیب دیده در ولسوالی شینواری توجه داشتند. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما به متضررین سیلاب در قربان توجه جدی را داریم. در اوقات مختلف کمک‌ها صورت گرفته، از قبیل پول نقد و کمپل و خیمه و لباس‌های گرم و کیت‌های صحی و همتون سیت آشپزخانه و همچنان به خاطر سرپناهشان امارت یک تصمیم گرفته که در جاهایی که هر وقت یا متضرر از سیلاب میشدن از او جاهای یا را انتقال بدیم، برایشان زمین دیگر فراهم کنیم، دیگر از سیلاب متضرر نشوند. همراه مؤسسه انارسی مشوره کردیم، الان قریب در مورد اعمار سرپناهش به یک نتیجه خواهد رسیدیم.
این در حال است که برنامه جهانی غذا به تازگی گفته که برای ادامه کمک‌های غذایی به 18 میلیون نفری که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و بیش از 1 میلیارد دلار نیاز است. این نهاد ملل متحد گفته که از این میان 6 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا گفته که در یک سال گذشته اقتصاد شکننده افغانستان فرو پاشیده، کاروبار ناپدید شده و تغییرات اقلیمی هم بر زندگی مردم در مناطق مختلف تاثیر گذاشته است. در این دامنه کوه حدود بیش از 100 خانواده در زیر خیمه‌ها زندگی میکنند که تعداد افرادیان به بیش از 600 نفر میرسد. شماری از خیمه نشینان در ولسوالی شینواری پروان میگویند که در مدت 4 ماه برخی از مؤسسات برایشان کمک های مانند پول نقد حدود 50,000 افغانی برای هر خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کردند. اما بی سرپناهی مشکل اساسیشان است که تا هنوز لاینحل باقی مانده است. بسیاری از آنان میگویند که حیرانند که در زمستان پیش رو فرزندان قد و نیم قدشان با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
من سوال علی هستم، یک شخص نابینا معیوب، به خودم زیاد علاقه دارم، البته ترس خانم هر چیز میخوام یاد بگیرم خودم، میتونم شماره را یادداشت کنم، میتونم و هر چیزم که از طریق موبایل میتونم یاد بگیرم. اگر کدوم مکانیزمی هست که مثلا شخص نابینایان درس میخونه و یا یاد میگیره، لطفا به ما اطلاع بدید، میخوام که ما هم از ما استفاده کنم و به یک جای خوب برسم. یاد علاقه من دستم که هر چیز یاد بگیرم، اما متاسفانه فیلن چیز را نمی فهمم، از کدام طریق نمی فهمم که مثلا درس خوانن برای ما مایا هست.
سلام برادی ازالی، شهدا و معلولین لاغر به معیوبا و شهدای قدیمی پول پیسه نمیده، باید به هم اگه که جمهوریت معاش میداد معاش بده. دومی که در زمستان در پیشروی داریم، معاش نداریم، هر کدام یک فامیل 10 نفر 12 نفر دارد، دیگه باید معاش معیبینش و ادا پرداخته شود به خاطر که زمستان هست.
یعنی بر مستحق نمیرسه و فرمار گفتین خودشان 40 دانه کارت سرزو، کارت مواد سرزو کشیدین از این دبلیو پی، او را باز گرفتین دمی خیش و قوم خود توضیح میکنه در بدل 2000 افغانی.
چهارشنبه بوده از تپالیر از کندهار گرفت ده نفر و یه هم سپیدریش، پوسته شو همه کوچی است، زیاد سپیدریش رفت پیش شو که ایره با چی میگیری؟ گفت این میگیرم، این دوزی کدم، گفت سپیدریش های گفت کدوم دوزی کدم بگیری شوی که دیگه چگونه کدم، این هر تکلیفی هست روشن کنه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تشکر از همراهی شما. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردیم تا لحظات دیگر. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها دنبال کرده می توانید. خدا نگهدار شما.